اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM میشنوید. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه ای ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه امروز جمعه 4 میره به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنیم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گزینه تمدید روند ثبت نام رای دهندگان انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی را به بررسی گرفته است. گلاجان عبدالبدی سیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که روی تمدید پروسه ثبت نام رای دهندگان بحث ها جریان دارد. این در حال است که به گفته آقای سیاد روند ثبت نام رای دهندگان در 3 هفته آن سری شده و تا روز پنجشنبه 13 ثور 1,000,000 واجد شرایط رای دهی ثبت نام کردند. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. مقام های امنیتی در ولایت بدخشان می گویند که شام روز پنجشنبه ولسوالی کوهستان آن ولایت پس از چند ساعت درگیری میان نیروهای افغان و جنگجویان طالب به دست طالبان سقوط کرده است. جاوید سلیم سخنگوی نیروی کماندو در زون شمال و شرق افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که نیروهای امنیتی افغان در 2.5 کیلومتری مرکز ولسوالی کوهستان مستقرند و برای آغاز عملیات بازپسگیری آن ولسوالی در حال برنامه ریزی می باشند. جزئیات بیشتر را پس از خبرها می شنوید. حکومت بریتانیا می گوید 400 ترجمان افغان که در طول 13 سال با نیروهای مسلح بریتانیا در افغانستان وظیفه اجرا کردند، می توانند بدون پرداخت پول همراه با خانواده ایشان در بریتانیا باقی بمانند. ساجد جاوید وزیر داخله بریتانیا این تصمیم را در نخستین اقدامش پس از احراز کرسی وزارت اعلام داشت. ترجمانان افغان که برخی اوقات با به خطر افگندن جانهای خود و خانواده ایشان در افغانستان وظیفه اجرا کرده اند، پیش از این برای اخذ اجازه اقامت دائمی در بریتانیا باید مبلغ 2398 پوند انگلیسی که معادل با حدود 3250 دلار آمریکایی می شود می پرداختند. آقای جاوید پس از آن که هفته گذشته به حیث وزیر داخله بریتانیا تعیین شد، وعده یک سیستم عادلانه و انسانی مهاجرت را داد. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می شنوید. وزارت خارجه روسیه روز جمعه اعلام کرد که آن کشور تا زمان توافق هسته‌ای ایران را رعایت خواهد کرد که سایر کشورها به آن پابند بمانند. اظهارات وزارت خارجه روسیه در حال بیان شده است که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا باید تا تاریخ 12 می 2018 تصمیم بگیرد که آیا از توافق هسته‌ای ایران خارج شود یا خیر. روز پنجشنبه مشاور امور پالیسی علی خامنه‌ای رهبر روحانی ایران هشدار داد که اگر ایالات متحده از توافق هسته‌ای خارج گردد، تهران نیز آن توافقنامه را ترک خواهد کرد. هند و پاکستان، دو رقیب و دو قدرت اتمی آسیای جنوبی، برای تمرینات مشترک نظامی در روسیه آمادگی می‌گیرند. نرمالا استهارامن، وزیر دفاع هند، هفته گذشته تایید کرده بود که کشورش به منظور مبارزه با دهشت افغانی در امتداد سرحد با پاکستان حاضر است تا در تمرینات مشترک نظامی سهم گیرد. اکنون هر دو کشور متخاصم به این راضی شدند که در ماه اگست زیر نظارت سازمان همکاری شانگهای که یک گروه 8 کشوری است در کوههای اورال روسیه به مشق و تمرین مشترک نظامی بپردازند. هدف این تمرینات نیز تقویت همکاری ها در عرصه مبارزه با دهشت افغانی عنوان شده است. روحانی ارشد شیعه عراق هشدار داده است که نفوذ خارجی در انتخابات سرتاسری آن کشور توانمندی عراق را در انجام رای‌دهی آزاد و عادلانه تضعیف می‌بخشد. جزئیات بیشتر از احمد فواد لامی.
آیت الله علی سیستانی در یک پیام نادر که توسط نمایندهش در نماز جمعه شهر کربلا خوانده شد، بر رهبریت مذهبی شیعه عراق تاکید ورزید تا از هیچ نامزد و یا حزب حمایت نکنند. آقای سیستانی همچنان از تمام عراقی ها خواسته تا در انتخابات 12 می شرکت ورزند، اما گفته است که رأی آنان نباید به نفع آن افراد باشد که به گفته او اکنون زمام را در دست دارند و غیر مؤثر و مفسد ثابت شدند. علی سیستانی از روحانیون با نفوذ و قابل احترام در جامعه عراق است که پس از فتوای سال 2014 وی هزاران نفر در جنگ علیه گروه داعش در آن کشور بسیج شدند.
رقم تلفات ناشی از طوفان ریگ، رعد و برق و ریزش باران‌های شدید در ایالت‌های اتراپردیش و راجستان هند به 120 تن بلند رفته و 200 نفر دیگر مجروح شدند. سرعت باد در آن دو ایالت به 130 کیلومتر در ساعت بوده و صدها کلبه گلی را تخریب، لاین‌های برق را قطع و درختان را سرنگون کرده است. اداره هواشناسی هند هشدار داده که یک طوفان شدید ریگ دیگر در راه است و انتظار می‌رود در اواخر هفته روان به اتراپردیش و راجستان برسد. افراد مسلح پنجشنبه شب 6 کارگر پنجابی پروژه ملی شرکت مخابراتی را در ایالت بلوچستان به ضرب گلوله کشتند. پلیس پاکستان با بیان این مطلب می گوید که اجساد به کویت انتقال داده شدند. تا کنون کسی یا گروه مسئولیت آن حمله را به عهده نگرفته، اما گروهی از جدایی طلبان بلوچستان همواره حکومت مرکزی پنجاب را به عدم توجه به ایالت غنی از گاز بلوچستان متهم کرده، خواهان انکشاف متوازن و تقسیم عادلانه منابع طبیعی می باشند. برخی از گروه های تندرونی در بلوچستان فعالند و به اعمال تخریبکارانه و شورشگرانه دست می زنند. چند خبر دیگر هم از سایر نقاط جهان. محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطین روز جمعه از بابت اتهاماتی که گویا اظهارات ضد یهودی کرده است عذرخواهی کرد. آقای عباس گفته است که آزار و اذیت یهودی ها در اروپا به دلیل عملکرد آنان صورت گرفته بود، نه به خاطر مسائل دینی. قصر سفید روز پنجشنبه به خاطر این اظهارات آقای عباس واکنش نشان داده آن را محکوم کرده بود. احتمال آن وجود دارد که نیروها از کشورهای مختلف عربی به سوریه اعزام شوند. سامح شکری وزیر خارجه مصر با بیان این مطلب گفته است که اعزام قوای عربی به سوریه تحت بحث قرار دارد. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
مصر پرجمعیت‌ترین کشور عربی است و قوی‌ترین اردو را در میان کشورهای عربی دارد. اما سخنگوی وزارت خارجه مصر گفته است آنچرا که آقای شکری مطرح کرده است به معنی این نیست که مصر خود آماده اعزام نیرو به سوریه می باشد، زیرا چنین تصمیم با محدودیت‌های قانون اساسی مصر مواجه است. بحث احتمال اعزام قوای کشورهای عربی به سوریه در حال مطرح می شود که روزنامه وال استریت جورنال ماه گذشته گزارش داد که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در جستجوی جمع کردن قوای عربی است تا جایگزین نیروهای آمریکایی در سوریه شود. وزیر خارجه مصر به خبرنگاران گفته است که مفکوره جایگزینی قوای عربی به عوض نیروهای آمریکایی در سوریه به مثابه یک احتمال است.
و خبر آخرم این که گروهی از قانونگذاران جمهوری خواه طرفدار دونالد ترامپ در کنگرس آمریکا رئیس جمهور این کشور را نامزد دریافت جایزه نوبل کردند. لوک مصر قانونگذار جمهوری خواه از ایالت ایندیانا رهبری این تلاش را به عهده داشته است. در نامه مصر و همکاران جمهوری خواهش به کمیته نوبل در نروژ آمده است که آقای ترامپ به خاطر تلاش برای پایان دادن به جنگ کوریا و آوردن صلح در آن شبه جزیره سزاوار دریافت جایزه نوبل است. پیش از این باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده از جمله رؤسای جمهور این کشور بود که به جایزه نوبل صلح دست یافته است. و با اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، همکارم قدیر مشرف بود با تقدیم خبرهای این ساعت و حالا می‌پردازیم به گزارش های بخش برنامه. طوری که در خبرها نشنیدید که مقام های امنیتی در ولایت بدخشان گفتند که ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان بعد از درگیری ها میان نیروهای افغان و جنگجویان طالب به دست طالبا سقوط کرده. برای جزئیات بیشتر این خبر میرویس بیژن همکار خود روی خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای بیژن سلام بر شما، لطف کنین ایره بگوین که حال انکشافات تازه از این جریان از این درگیری ها چیه؟ آیا نیروهای امنیتی پیشرفت کردند برای دوباره تسخیر این ساحه که به دست طالبان سقوط کرده؟
بهای از رادیو آشنا صدای آمریکا، ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان از دو سه روز به این طرف پوسته های امنیتی و ساحات مختلفش دست به دست بین نیروهای امنیتی و طالبان می شد و عصر روز گذشته سخنگوی نیروهای کماندو در زون شمال شرق افغانستان تایید کرد که طالبا هجوم گسترده گروهی کردن بالای ولسوالی و مرکزش به دست گرفتن. سخنگوی کماندو تایید کرد که 5 نیروی امنیتی هم در این رویداد جان باخته و شماری از نیروهای پلیس زخم برداشته که شامل نیروهای امنیتی، نیروهای پلیس ملی و خیزش مردمی میشه. و همچنان طالبا ادعا کردند که شمار زیادی از تجهیزات نظامی را تخریب کردند و 14 نیروی امنیتی را کشتند. تا هنوز ادعا از طرف مقامهای امنیتی رد شده، ولی برای فعلا ولسوالی کوهستان بدخشان در کنترل طالبا قرار داره و مقامهای امنیتی و مقامهای محلی در این ولایت از عملیات بازپسگیری و این ولسوالی سخن میزنند. شورای ولایتی بدخشان تاکید داره که در صورتی که نیروهای امنیتی و کماندو مرکزی ولسوالی را دوباره به دست نگیرن، احتمال داره که روند ثبت نام و همچنان رفتن شاگردا به مکاتب، چی دختر چی پسر، با مشکلات مواجه شوند. و از طرف هم اعضای شورای ولایتی میگن که با تصرف ولسوالی کوهستان بدخشان از سوی طالبا مرکز فرماندهی پلیس ای ولسوالی را و همچنان محکمه استیناف ای ولسوالی را با آتش کشیدن و ساختمان ولسوالی را و کماندانی امنیه را با فایرهای راکت آماج کرده و تخریب کردن. برای فعلا مردم در این ساحه از تماس با مقامهای محلی و اعضای شورای ولایتی محروم هستند، به دلیل از اینکه پایه های شبکه های مخابراتی در این ساحه کاملا قطع است و مردم اجازه تماس و حتی جرات تماس ندارند. برای فعلا وضعیت در کنترل طالبا است و این ساحه و نیروهای امنیتی در 2.5 کیلومتری، نظر به اطلاعاتی که نیروهای کماندو دادن، در 2.5 کیلومتری این ولسوالی قرار داره. با وجودی که سراها و ساحات سبل عبور است، مقام های شورای ولایتی و فعالان مدنی و باشنده های ولایت بدخشان تاکید دارند که تا این عملیات به صورت گسترده از طریق هوا صورت بگیره، تا بتانند مردمی که در اونجا گیر آمدن و حتی بیشتر مردمایی که نیاز به غذا و آب و بعضی موضوعات دیگه دارن، اونا زودتر برشان رسیدگی صورت بگیره.
آقای بیژن، خب گفته میشه که مخالفین دایی یعنی در بدخشان از چند روز به ایسو حملات شدید بالای چند ولسوالی دیگه هم آغاز کردن. گفته میتونید که ای ولسوالی ها مشخصن اگر بگوین که کدام هستن و که در تهدید در معرض تهدید حمله قرار دارن؟
خب ولسوالی های یمگان و یفتل بالا و یفتل پایین از ساحات هست که زیر تعدید مستقیم طالبا قرار داره. بله. و مقام های امنیتی تلاش میکنن که تا این ساحات از تعدید طالبا بیرون بکنن، به دلیل از اینکه ساحات ساحات مرزی بین همدیگر هستن و همچنان ساحات صعب العبور هستن. عملیات نظامی از طرف قوات های امنیتی در اینجا با چالش های مواجه است و از طرف هم قوات های امنیتی تاکید دارند که عملیات ها را قسم را اندازی میکنند که به غیر نظامیان به ساحات صعب العبور و روستاها آسیب نرسه.
خب چالش ها چی شده میتونه آقای بیژن؟
چالش ها در ولایت بدخشان بر فعلا چند موضوع است که آب و هوا در خود ولایت بدخشان قسمی است که اقلیم مناسب برای راه اندازی عملیات نیست. از 72 ساعتی که نیروهای کماندو انتظار خوب شدن هوا را دارن تا بتونن برنامه عملیاتشون را تطبیق بکنن، تا هنوز نتونستن با همه ساز و برگی در اختیار قرار دارن این عملیات راه اندازی بکنن. و بس دوم بس صعب العبور بودن راه ها و مسیرهایی هست که منتهی میشه به چند ولسوالی مثل یمگان و وردوج و یفتل بالا و یفتل پایینی و ساحاتی هست که صعب العبور هستن و همچنان ساحاتی هست که از نظر کمیتی نیاز به نیروهای بیشتر و نیاز به ایجاد پوسته ها و بیس های امنیتی دارن، در حالی که تا هنوز این ساحات چنان که عملیات باید میشد از آدرس شورای ولایتی که تاکید دارن نشده. و همچنان تاکید عمده از آن شورای ولایتی است که نیروهایی که در ولایت بدخشان است با توجه به جغرافیایی که ولایت بدخشان داره کافی نیست و تجهیزات وقتش ندارن و بعضی از مشکلات دیگه است که صدر راه نیروهای امنیتی و کماندو و نیروهای اردوی ملی قرار دارن، با آن همه ساز و برگشان نمیتونن برنامه عملیاتیشون را اندازی کنن.
بله آقای بیژن، تشکر از جزئیاتی که شما برای شنونده ارائه کردین، لطف کردین. خب شنوندگان گرامی، در همین حال خبرها از حمله طالبان بر ولسوالی خوگیانی در ولایت ننگرهار گزارش شده است و برای جزئیات بیشتر و برای گزارش هایی که تازه چی گزارش شده این مورد است، ضیاءالرحمن حسرت از جلال آباد روی خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای حسرت سلام بر شما، لطف کنین که گزارش ها خبرها از چی قرار است؟
بله سلام، گزارش در مورد ولسوالی بتیکو ننگرهار است. دیشب طالبان مسلح بر یکی از پسته های پلیس شارع در مسجد تورخم جلال آباد در مربوطات ولسوالی بتیکو هجوم بردن که روی معلومات دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار مدت بین طالبان مسلح و قوای امنیتی افغان در منطقه شینواری کلا مربوط به ولسوالی بتیکوت که در مسیر تورخم جلال آباد قرار داره درگیری صورت گرفته و در هنگام درگیری موتر حامل کارمندان در افغانستان بانک مربوط به تورخم در این درگیری بند میماند که روی معلومات دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار در اثر درگیری اسامیان نعمت الله و میرزمان مسئول بانک دولتی افغانستان در تورخم و مسئول خزانه این بانک کشته می شوند و مامور خزانه که راننده موتر هم بود جان سلامت به در می بره.
بله.
و صراف این بانک در این درگیری زخم می برداره. مسئولان امنیتی در ننگرهار می گویند که این رویداد حوالی ساعت 7 شب دیروز در این منطقه رخ میده و در اثر آن 6 طالب مسلح نیز کشته شده است و 3 طالب دیگر هم زخم برداشته است، ولی این در حالی است که هنوز هم طالبان مسلح در مورد و رسانه ها چیزی نگفتند. مناطق شینواری کالا مربوط به ولسوالی بتیکوت و منطقه باریکاب و همچنان برخی از مناطق ولسوالی مهمندره در مسیر تورخم جلال آباد مناطقی هستند که اکثر اوقات شاهد حملات طالبان مسلح بر کاروانهای دولتی بخصوص کارمندان دولتی که بین تورخم و جلال آباد برمرور میکنند شاهد میباشه و اینجا حملات پراگنده برای مدت 1 ساعت و 2 ساعت
انجام میشه. خب آقای حسرت برای تمام در ولایت ننگرهار اگر اوضای امنیتی دیده شود، در کل اوضای امنیتی فعلا چه قسم است؟
در ولایت ننگرهار در ولسوالی ها تا اکنون فقط در ولسوالی دبالا و ولسوالی چین عملیات نیروهای مشترک افغان و قوای امریکایی که از ماها به این طرف ادامه داره به شکل وقفوی در مناطق کوهستانی دبالا و چین در برابر گروه داعش ادامه داره. امروز تا 24 ساعت گذشته از دستاورد این عملیات ها به رسانه ها معلومات داده نشده است، ولی بیشتر نیروهای امریکایی از میدان هوایی جلال آباد حملات راکتی و توپخانی را بالای اهداف داعش در دبالا و چین انجام میدن و مقامات امنیتی میگن که این حملات بیشتر بر اهداف داعش مؤثر تمام شد.
آقای حسرتی، عملیات های عملیات یا حملات هوایی است یا زمینی صورت میگیره؟
این عملات راکتی است که از میدان هوایی جلال آباد بالای ولسوالی های چین و دبالا انجام میشه و حملات راکتی که مخصوص به نیروهای امریکایی میباشه و قوای افغان تا هنوز از این تجهیز نشدن و گوره بیشتر مؤثر در برابر فعالیت های گروه داعش نسبت به حملات هوایی طیاره ها و همچنان حملات زمینی خواندن. میگن که بیشتر دستاورد های این حملات در پای داشته است. همچنان در سایر ولسوالی های ننگرهار تا اکنون از درگیری ها و نامی های تازه گزارشات داده نشده است، ولی در خود شهر جلال آباد کشتارهای پراگنده مرموز دیده می شود که دیشب نیز یک تن در حومه شهر جلال آباد توسط یکی از مردان مسلح ناشناس
توسط تفنگچه بی صدا هدف قرار داده میشه و بعد پس از هدف قرار دادن این شخص که هنوز هم هویتش روشن نیست، شخص عامل قادر به فرار از محل رویداد میشه. چون رویدادها در شهر جلال آباد از مدت دو ماه به این طرف بیشتر شده، ولی هنوز نه هم گروه مشخصی مسئولیتی پذیرفته است و نه هم ارگانهای امنیتی تا هنوز قادر شدن که شناسایی کنند.
تشکر آقای حسرت.
مصطلح دولت یا کسی دیگری این حوالات انجام
میدید. لطف کنید آقای حسرت، تشکر. شنوندگان گرامی، در همین حال گزارش ها از گزارش هایی است که جنرال اردوی ملی افغانستان و نظامیان پاکستانی در کویت پاکستان یک نشست مشترک داشتند و برای جزئیات این نشست با عزیز الله پوپل همکار ما صحبت کردیم که کدام موضوعات و کدام نکات عمده در این نشست مقامات نظامی افغان و آمریکایی بحث شده. میخواهیم که این مصاحبه را که امرای آقای پوپل انجام دادیم به سمع شما برسانیم.
همکار عزیز سلام با شما و شنوندگان محترم. دقیقاً جنرالان اردوی ملی افغانستان و همچنان مسئولین استخبارات قوای ملیشه و نظامیای پاکستانی در کویتای پاکستان یک نشست مشترک داشتند راجع به وضعیت امنیتی خط دیورند که به گفته هر دو طرفین اکثریت اوقات در این مسیر نامنیا می باشه و طرف افغانستان ادعای زیر دارند که جنگجویان از او طرف خط دیورند به طرف افغانستان می آید و ایج بعد از حملات و از نامنی ها دوباره به او طرف خط دیورند می ره که ای عمدترین عامل نامنی در افغانستان هستند و همچنان طرف پاکستانی باز بر خود ادعای مختلف دارند که این موضوعات در کل چند سال در بر میگیره، اما در این اواخیر زمانی که مسئولیت سرحدات به اردوی ملی سپرده شده، از پلیس سرحدی به اردوی ملی سپرده شده، یا بگویم که از وزارت داخله به وزارت دفاع زمانی که این مسئولیت سرحدی انتقال شده، این نخستین اقدام هستن که طرف افغانستان میره به پاکستان و اوجا با مقامات امنیتی پاکستانی روی وضعیت بهبود امنیتی خط دیورند صحبت میکنند.
آقای پوپل، آیا تعهدات در این راستا صورت گرفته؟ نتیجه این ملاقاتات چی بوده؟
از طرف افغانستان قماندان کل اردوی 205 میوان و همچنان قماندان کل اردوی 205 اتل ای هیئت افغانی را رهبری میکردن قماندانان ای دو کل اردو. ما با جنرال ولی محمد احمدزی قماندان کل اردوی 215 میوان مصاحبه ای داشتم. اونا گفتن که نخست بسیار پژواری بود که طرف پاکستان از هیئت افغانی بسیار یک خوش آمدی بسیار خوب کردن و در نخستین گپای خود گفتن که او ادعاهایی که در گذشته صورت گرفتن اینا در این مجلس از او ادعاها صرف نظر میکنن و روی موضوعات عینی و واقعی صحبت میکنن و در این عرصه اینا تصمیم میگیرن تا هر دو طرف از این تشویش ها نجات بیافه و یا هم خلاص شوند. جنرال ولی محمد احمدزی گفتند که عمدترین موضوع این نشست ای بودند که در امتداد خط دورند او راهای غیر قانونی که هم جنگجویا و هم قاچاقبرای مواد مخدر و هم همچنان قاچاقبرای اجناس غیر قانونی ازشان استفاده میکنند، هر دو طرف سر این موضوع تصمیم گرفتند که این راه ها باید مسدود شوند و فقط رفت آمد از امو راه های قانونی و یا هم امو راه ها که از طرف هر دو طرف مشخص میشه باید رفت آمد ایرامه پیدا کنند. و به این عرصه میگه ما تعهدات طرف پاکستان داشتیم با خود و یعنی خوشباور بودن. جنرال ولی محمد احمدزی زمانی که با ما مصاحبه میکردن گفتن که طرف افغانی از این نشست راضی هستن و اگه در عمل این چیزا عملی شوه و یا هم پیاده شوه نتیجهش بر دو طرف میگه خوب هستن. و یک نقطه دیگه بسیار کوتاه میگم و اویی که جنرال احمدزی میگه که بسط رهبری یا هم بسط جنرالان این رابطه در سابق هم بودن، فعلا میگه ما کوشش میکنیم که بسط پایین این رابطه و همصدایی باشه تا در خط تا در امتداد خط دورند وضعیت امنیتی بهبود شود.
آقای پوپل، آیا تنش‌های سرحدی در این دیدارها و در این ملاقات‌ها بحث شده رویش یا خیر؟
با گفته جنرال ولی محمد احمدزی که یکی از مدیران این نشست از طرف افغانستان بودند، وی گفتند که ما در نخست کوشش کردیم که او ادعا که در سابق بودند از او صرف نظر کنیم. تنها میگه فوکس و یا هم تمرکزی ما سرازی بودند که در آینده ما چقدر میتانیم. او امو موضوعاتی که پیشتر گفتم، امی موضوعات امی راهای غیر قانونی که عبور مرور ازشان میشه و یا هم قاچاق مواد مخدر هستن و یا هم جنگجوی هستن که از امی راهای غیر قانونی استفاده میکنه، سرازی موضوعات زیاد صحبت شده. و در پالوی ازی وی گفتن که نشست بعدی در افغانستان صورت میگیره، یا هم در قلی اردوی هلمند و یا هم در قلی اردوی کندهار، که بعدا در تفصیل این جزئیات بر رسانه هم اعلان میشه. اما فعلا میگه نخستین اقدام بودن که یعنی سابق به وساطت ایساف، یعنی امو نشست های سه جانبه که ایساف و افغانستان و پاکستان در اون نشست ها اشتراک میکردن،
بله.
این نشست ها در سابق بودن، هم در ننگرهار، هم در کابل و هم ایجا در قندار. اما این نخستین بار است که زمانی که مسئولیت سرحدات افغانستان از وزارت داخله به وزارت دفاع سپرده شده، طرف افغانستان و مسئولین قلی اردوهایی که در جنوب هستند، اینا در نخستین اقدام با طرف پاکستان نشست داشتن و این موضوعات روی بحث قرار داده است.
تشکر آقای پوپل.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی، عراقی ها به تاریخ 12 می به پای صندوق های رای می روند و در اولین انتخابات بعد شکست داعش در آن کشور اشتراک می کنند. نامزدان انتخاباتی برای کسب 329 کرسی در پارلمان به رقابت می پردازند که این نهاد سیاسی وظیفه دارد تا رئیس جمهور و صدر اعظم آن کشور را انتخاب کند. ریبیزا مجید خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از احد عزیزاده میشنوید.
عراقی ها در 12 ماه می در انتخابات آن کشور شرکت میکنند و از جمع نزدیک 7000 کاندید برای 329 کرسی نماینده مورد علاقه خود را انتخاب خواهند کرد. با وجود اینکه جنگجویان گروه دولت اسلامی دیگر از صحنه خارجند، اما عراقی ها عمیقاً از لحاظ قومی و فرقی منقسم مانده اند. دکتر اکلی لباس تحلیلگر عراقی می گوید
آزمونی که انتخابات با آن مواجه است این است که آیا توافقات سیاسی که دستاوردهای امنیتی را تقویت کند ایجاد خواهد شد و آن را به دستاوردهای سیاسی مبدل کند؟ اساساً عراق از بی‌ثباتی امنیتی بیرون شد و حالا نیاز به ثبات سیاسی دارد، زیرا این کشور هنوز از نظر سیاسی ناپایدار است.
حتی در میان رای دهندگان شیعه نیز انقسام عمیق دیده می شود. به گونه مثال، حیدر علیبادی صدر اعظم عراق و نوری المالکی معاونش به حزب دعوت الاسلام تعلق دارند، اما توسط ائتلاف مختلف حمایت می شوند. مالکی قسمان طرفدار ایران است، در حالی که عبادی بیشتر به ایالات متحده تمایل دارد. حتی در میان سنی های عراقی نیز انقسام دیده می شود. به طور مثال سلیم الجبری رقیب اسامه النجفی به دو گروه مختلف تعلق دارند. علاوه بر این همه مشکلات در عراق، نزدیک به 300,000 بیجا شده در عراق اوضاع را در آن کشور وخیم ساخته است. این بیجا شدگان که در کمپ‌ها زندگی دارند میخوان رای دهند، اما از برگشت به منازلشان از ترس ملیشه‌های شیعه که حمایت ایران را با خود دارد نگرانی دارند. از سوی هم انقسام در قسمت‌های شمال در مناطق کردنشین عراق نیز عمیق است، جایی که احزاب سیاسی کردی با هم در رقابتند. این در حالی است که همه پرسی سال گذشته در این مناطق ناکام شده بود. ریبا ابراهیم محمود یک بیجا شده عراقی میگوید
ما می خواهیم تا اختلافات فرقوی ریشه کن شود. این شیعه است، این سنی است و این مسیحی است. باید همه اینها را از بین برد. ما خواهان یک شخص پرکار در کشور هستیم.
عراقی ها به این امیدند که بعد از شکست گروه دولت اسلامی در آن کشور، این انتخابات بتواند که صلح و ثبات و رفاه را برای مردم عراق در پی داشته باشد. اما تحلیلگران به این باورند که با وجود برگزاری انتخابات، چشمانداز و دورنمای سیاسی ممکن در عراق منقسم باقی بماند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا ادامه دارد.